طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه یکم اسفند ماه 1400
مصادف با
18 رجب 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر پذیرفتیم که عدل یکی از مقاصد شریعت، آیا این نظری که فقه مقاصدی ها و علمای مقاصدی دارن که عرض کردم تصریح ابن قیم و دیگرانه که هر موضوعی که خرج من العدل الى الجور، بگیم اینجا حکمش تغییر پیدا بکنه، آیا این مدعا ثابت میشه و صحیح یا خیر؟ عرض کردیم که اولا این آیات شریفه اینها دلالت بر این داره که اون چرا که شریعت بیان فرموده و مجموع اون چه که هست، این مقدمه می شود برای قیام به قسط. این مفاد این آیه شریف است. آیه ان الله یأمر بالعدل، یعنی خدای تبارک و تعالی امر میکند که شما در رفتارتون بین یک دیگر عدالت به خرج بدید. به عبارت اخرى، یا حالا به عنوان اشکال دوم، کدام یک از این آیات دلالت دارد بر این که عدالت در سلسله علل احکام و هر حکمی بر اساس عدالت پایه‌ریزی شده، که این عمده اشکال ما به این هاست. ما دلیلی نداریم که شارع در تکوین و در تشریع هر عملی رو که انجام داده باشه بر اساس عدالت باشه. دلیلی بر این مطلب نه تنها نداریم، بلکه موارد و ادله‌ای بر خلاف این مطلب داریم. اگر اینها بیان اثبات کنن که هر حکم شرعی تشریع اون حکم بر اساس عدالت، به طوری که عدالت حیثیت تقییدیه او باشه، خب اینجا روشنه که اگر یه زمانی از عدالت خارج شد فرزن، خب اون حکمم تغییر پیدا میکنه. ولی این آیات لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، این کجاش دلالت داره که هر حکمی عدالت به عنوان حیث تقییدیه اون حکمه، جزء الموضوع برای اون حکمه؟ چنین دلالتی اصلا عرض میکنم که وجود نداره.
عرض میکنم عجله نکنید. چی آقا؟
نه کبروی اشکال. اینها زمانی میتونن بگن این از مقاصد شریعتی که تمام احکام عدالت حیث تقییدی او باشه، در حالی که اینو استدلال دلیل برش نیاوردن. آیه میفرماید انزال کتب، ارسال رسول، غایتش هم این هست. البته تو آیات دیگر یه غایات دیگری هم ذکر شده، ولی خب یکی از غایات اینه. اما اینکه یکی از غایات دین این است که قسط پیاده بشه و مردم قیام به قسط بکنن، آیا این معناش این است که هر حکمی از احکام من به جهت ملاک عدالت شارع آمده تشریع کرده؟ یعنی شارع هر حکمی، حالا در عبادات، در معاملات، در سیاست، در امور خانوادگی، در ارث، در جزائیات، هر حکمی بگیم شارع آمده عدالت را ملاک قرار داده، اینطور نیست. ما عرض کردیم که اولا این آیات دلالت بر این مدعا نداره، تا این مدعا را اینا اثبات نکنن نمیتونن به مقصود خودشون برسن. و ثانیا عرض کردم ما موارد نقض فراوان داریم که شارع یک ملاک دیگری رو قرار داده. و به عبارت اخرى، این بیان دیگرش که اینو من مکررم در بحث‌های دیگه عرض کردم، ما معتقدیم الاحکام تابعتون للمصالح و المفاسد. این روشنه. امامیه و معتزله این مبنا رو دارن برخلاف اشاعره. امامیه میگه احکام تابع مصالح و مفاسده، اما ما دلیل بر این که این مصلحت متعینتون فل عدالت فقط؟ ما دلیل بر این که ملاک فقط عدالت است؟ خب شارع ممکنه احکامی رو بر اساس ملاکات دیگری برای ما جعل بکنه، هیچ عدالت درش دخالت نداشته باشه.
اشکالی که هست که از کنم مقصد و عنوان اصل
خب اینا میگن هست. اصلا فقه مقاصدی معناش همینه. اصلا فقه مقاصدی میگن آقا برای این است که احکام تابع مقاصده. این مقصد هر جور محقق بود این حکم هست، نبود این حکم نیست. نه دیگه، اینا هم دیروز خوندم عبارت ابن قیمو. اینا میگن کل موضوع خرج من العدل الى الجور لیست من الشریعه، یعنی اونجا حکم دیگری ما باید بگیم. عدالت هم یکی از مقاصده. اما ببینید ما با اینها اشکالات زیادی داریم. اولا عدالت هم بگید یکی از مقاصد شریعت، خیلی خوب. اما همه اشکال، این اشکال قبلا هم عرض کردیم، اینا نیامدن یه دلیل بیارن که آقا شارع این مقصد رو در اختیار بشر قرار داده و فرموده شما با این مقصد احکام تنظیم بود.
در سلسله معنا ترجمه
آیات ایشان میخواد بفرمایند که بقیه مقاصد به عدالت برمیگرده، چون سبب آیه قرآن که
اصلا همه مقاصد بگید به عدالت برگرد که از غلطه. حالا من عرض خواهم کرد. ببینید حالا برفرض به عدالت برگرده، ببینید اشکال اساسی بر فقه مقاصدی ها اون همینه که ما چه دلیلی داریم که این مقصد رو شارع در اختیار بشر قرار داده و میگه شما در هر زمانی به اختلاف شرایط زمان و مکان و اینها احکام رو هم تغییر بده. حالا یه مقدار تأمل بکنید، من نکات دیگرم عرض بکنم. آقای جهاد اینجزه بفرمایید، ببخشید.
عرض میکنم که پس بید این اشکال به نظر من اشکال مهم، یعنی مهمترین اشکال، میگم آقا چه دلیلی دارید احکام، حالا تکوین رو هم کار نداریم، ولی این احکام شرعیه در تمام مواردش عدالت وجود داره؟ بله، در بعضی از موارد ما قبول داریم عدالت در سلسله علل احکام در بعضی از احکام هست، این روشنه، اما فی کل حکم شرعی، بگیم آقا شارع در لذکر مثل و حزل انسیین به ملاک العداله این رو فرموده. حالا عدالت در اون زمان نزول آیه این بوده، اما در زمان ما این است که مساوی ببرن. ممکنه یه زمانی بیاد بگیم که برای زن دو برابر مرده، خب اینطور هم خواهد شد و مطمئن باشید اینا چنین فتوایی رو دادن و میدن. حالا بعضی از دوستانی که در مرکز فقهی کابل بحث ها رو دارن دنبال میکنن میگن اینا نگفتن، اینا تصریح دارن به این مطلب، تصریح دارن. همین عبارت ابن قیم رو من خوندم در جلسه گذشته که هر موضوعی خرج من العدل الى الجور حکمش تغییر میکنه. نه خیر، اینا نه، حالا ببینید عرض میکنم، من کتاب من دیدم هم تقریبا اکثر کتابای مقاصدی رو ببینید، اینا میگن من اول الفقه الى آخر الفقه معیار مقصده، همه جا ما باید مقاصد، منتها حالا یه مقداری بعضی جاها براشون سنگین تصریح بکنن، ولی یک حالا اصلا مدلول مطابقی مدعاشون اینه، میگن آقا حتی این عبارت رو من خوندم، این مطلب رو قبلنم، اینا میگن ما فقط یه آشنایی با لغت عرب داشته باشیم بتونیم یه آیه یا یه روایتی رو معنا کنیم این کافی نیست، برای فهم باید مقصود شارع رو بدونیم. با مقصود شارع میگن حتی اگر مقصود شارع طوری بود که برخلاف صریح لغتم بود، باید اون لغت رو میذاریم کنار، اون معنای لغوی رو میگذاریم کنار. پس ببینید این اشکال اینجا عرض شد وجود داره. اون وقت ما قبلن این در بحث آیات معادو که قبلن داشتیم، اونجا در ذیل این آیه شریفه ذالک بان الله هو الحق که یکی از آیاتی است که برای اثبات معاد بین آیه تمسک میشه، ما سوالمون اینه تو قرآن خدای تبارک و تعالی هیچ کجا نفرموده که من این کتاب رو به عدل نازل کردم، اما میگه به حق نازل کردم، یعنی یک ملاک دیگری رو خداوند به میدان میاره. ما در قرآن که مراجعه میکنیم از ملاکات مهم مسئله حق و باطله، و اولا به مقاصدی ها میگیم چرا شما این رو به عنوان مقصد قرار ندی؟ حق مهمتر از عدله. در آیات قرآن دو تا آیه که حالا من تو همین قرائت معمولی که دارم دیدم، ولی آیات زیادیه، در آیه 105 سوره نساء فقط انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یعنی این کتاب به حق است. خب ما میتونیم این رو بگیم تمام احکام به حقه، اما نمیتونیم بگیم تمام احکام به عدله. حق یکی از مصادیقش عدله، اما مصادیق دیگه هم داره، تسهیلم یکی از مصادیق حقه، تکریمم یکی از مصادیق حقه. مثلا اینی که و بالوالدین احسانا، خب این لزوم احسان به والدین، یا بگیم حالا وجوب اطاعت که ما وجوب اطاعت رو قبول نداریم، حرمت المخالفه رو پذیرفتیم. این بر اساس چیه؟ بر اساس عدالته. حالا اگر یه پدر و مادری انسان از اون متولد شده، این بچه که از اینا متولد شده، این تا 50 سال اصلا پدر و مادر رو ندید، نه این پدر و مادر اینا رو تربیت کرده، نه خرج اینا رو داده، نه هیچی هیچی، بعد از 50 سال به هم رسیدن، بازم این حکم حرمت المخالفه میاد. این بر چیه؟ بر اساس عدالته؟ چه عدالتی؟ این اما بالحقه. حق یک معیارش تکریمه، تکریم پدر و مادر یا تکریم استاد، اینا مصداق برای حقه. در یه آیه دیگه در 105 سوره مبارکه اسراء میفرماد و بالحق انزلناه، نمیگه و بالعدل انزلناه، و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. شیخ طوسی در ذیل اون آیه ذالک و ان الله و الحق که عرض کردم که اصلا یکی از آیاتی که اثبات معاد می کند این است که خدا حقه. وقتی خدا حقه، پس باید این اعمالی که انسان ها، این خلقتی که کرده، یه سرانجامی باشه، یه حساب و کتابی باشه، یه روز معادی باشه که ما تو اون بحث آیات معاد بهش استدلال کردیم. شیخ طوسی اونجا می فرماد العدل جعل الشیء علی قدر ما تدعو الیه الحکمه، عدالت جعل شیء به مقدار حکمتی که درش وجود داره. میگم آقا شما 2 سال درس خوندی، به مقدار 2 سال این استحقاق رو داری، میشه عدالت. 3 سال این مقدار، به قدر و به مقدار حکمتی که درش وجود داره. اما والحق جعل الشیء لما هو له، یه چیزی رو قرار دادن برای چیزی به یک ملاکی، فی ما تدعو الی الحکمه، به خاطر یک حکمتی و هدفی که داره. مثلا ببینید، میگیم آقا خلقت درندگان حقون. حق یعنی چی؟ یعنی یک حکمتی درش هست، بالاخره یک حکمتی درش وجود داره. اما نمیگیم خلقت درندگان عدلون. ولذا فرض کنید در باب زلزله، زلزله هم حقون، اما نمیگیم بگیم که آقا عدلون املا. عدل و ظلم که خب عدل در جاییست که حالا جعل و شیء فی موضعه، یا در گاهی اوقات بعضی ها میگن اعطاء و کل ذی حق حقه، اگر هر ذی حقی به مقدار حقش، نه کمتر نه زیادتر، این میشه عدالت. عدالت معناش همینه. ما گاهی اوقات تو دعاها میگیم اللهم عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. اگر خدا بخواد به عدلش با ما رفتار بکنه، اصلا معلوم نیست عبادتی از عبادات ما صحیح باشه، تا چه برسه به این که بگیم قبول باشه. ولی به خدا عرض میکنیم که عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. عدل یعنی درست به مقدار اون حقی که وجود داره، اعطاء کل ذی حق حقه. اما خود حق دائرش اوسعه از عدله. حق یعنی قایتی، حق در مقابل باطله. میگیم آقا خدا آسمان ها و زمین رو به حق آفریده، یعنی یک هدفی دارد، هدفی داره، باطل نیست. انسان را به حق آفریده، حیوانات رو، دریاها رو به حق آفریده. ببینید ما تو احکام میتونیم بگیم هر حکمی حقون، یعنی هر حکمی هدفی داره، یه غایتی داره. فرض کنید حالا این لذکر مثل حزل انسیین ممکنه هدف خدا این باشه امکانات مالی در دست مرد از باب اینکه مردها توان در حضور در صحنه‌های خطرناک هم بیشتر از زنها دارن، امکانات مالی مردها بیشتر باشه، این چه اشکالی داره؟ اونم باز نفعش عائد به زنهاست. نمیتونیم بیایم بگیم آقا خدا اون، یعنی واقعا این بزرگترین جفا به قرآنه، بزرگترین ستم به خدای تبارک و تعالی است. یک قرآن با این عظمتی که معجزه ختمیه الی یوم القیامه است، امروز بیایم بگیم که آقا این لذکر مثل حزل انسین مربوط به عرب جاهلیت اون زمان بوده، یعنی خدای تبارک و تعالی این کتاب رو که هدن لناس، این ناسش هم عرب جاهلیت همون زمان بوده، همه این کتاب هدن لناس یعنی ناس الی یوم القیامه، ولی خب یه همچین افترایی رو میبندن. خب ممکنه یه هدفی داره خدا، هدف خدا این است که امکانات مالی مردها به حسب ظاهر بیشتر باشه، بیشتر کار کنن، نفعش برای جامعه از جمله برای زنها بیشتر میشه. اینی که خدا میفرماد فنکهو ما تاب لکم مثنا و ثلاثه و رباع، دیروز عرض کردم نباید بیم بگیم که آیا هازا عدلون املا. گاهی اوقات زنها، حالا این سوال رو به شوخی یا شوخی که قصد جدی هم دارن، میگن چرا برای زن چنین حقی قرار نداده که زن چهار تا شوهر بره. حالا اشکالات علمی و پزشکی و اینا که داره سر جای خودش، ولی ببینید بحث این است که اصلا این نحو سوال غلطه. خدای تبارک و تعالی بر اساس یک هدفی، فرض کنید اون هدف این باشه که حالا کثرت و نسل باشه، یک جهتش، خب زن اگر بخواد در یک زمان چهار شوهر داشته باشه، این نسل معلوم نیست که این بچه بچه کیه، ولی مرد اگر چهار زن داشته باشه، هر بچهش معلومه که پدرش کیه و مادرش کیه. میخواد یک نسل طیب و روشن و طاهر، خب این راه هست. میخوام اینو عرض کنم، حالا نمیخوام بگم حتما هم هدف همینه، ولی ما میگیم احکام جعلت بر ملاک حق، این حق در بعضی از موارد ممکنه عدالت درش باشه، اما خیلی جاها داریم ما، من به نظرم احکامی که مبتنی بر عدالت نیست بیشتر از احکامی است که مبتنی بر عدالته. چرا دوباره فرمود آقای علوی؟ اصلا میگه از مقسم عدل و ظلم خارجه، مثل این که شما میگید آقا این دیوار از مقسم امام و بصر خارجه. اگر گفتیم آقا این دیوار عرض میشود که چشم نداره، میفرماید پس کوره؟ نمیگیم، میگیم آقا این اصلا از این مقسم خارجه. یعنی خود عدل و ظلم یک معیاری داره، این معیار در بعضی از موارد هست، اون مواردی که هست خب وقت میگیم که اگر عدل نباشه ظلمه، اگه ظلم نباشه عدله، اما یه جاهایی هست که از مقسم خارجه. میگیم آقا این دیوار رو، اتفاقا همین مثال رو من در هم مباحث تفسیری هم زدیم، این دیوار رو رنگ آبی بزنیم، بگیم آقا این عدل نیست، ظلمه، یا ظلم نیست عدل، اینا غلطه. ولی میگیم خب آقا شما یا هدفی داری این دیوار رو رنگ آبی میزنی یا هدفی نداری. اگه هدفی نداری باطله، اگه هدف داری حقه. وقتی پای حق و باطل در کار آمد دیگه نمیگیم اگر حق نبود ظلمه، میگیم نه اگه حق نبود باطله. حق یعنی اونی که یک هدف عقلایی روشن داره، یک هدف قابل قبول داره. این تو امور جزئیه زندگی انسان، از همین لباس پوشیدن، این لباس رو میشه متصف کرد به حق، اما نمیشه متصف کرد به عدل. بگیم آقا این لباس عدل است، اگر رنگ دیگه میپوشیدیم ظلم است. نه، من همه عرضم همینه که ما نباید همه امور رو زیر چتر عدل و ظلم ببریم. با این بیان ما آیون تمام شبهاتی که در مورد زنان مطرح شده جواب داده میشه، تمام شبهاتی که در مورد دیات مطرح شده جواب داده میشه که چرا دیه مرد بیشتر از دیه زنه. خب میان میگن آقا مگر شما نمیگید که خدا عادله؟ بله، اصلا تعجب واقعا، خدا عادله کجا، احکامش بر اساس عدله کجا؟ اینا دو تا مطلبه. خدا عادله، ان الله ليس بظلام للعبید، یعنی خدا روز قیامت اینطور نیست که یک کسی که کار خوب کرده باشه بره جهنم، یک کسی که کار بد کرده باشه بردش بهش. خدا ظلم نمی کنه ولو مثقال ذره. اینا درسته، در مقام جزا خدا عادله، ولذا ما میگیم خدایا تو در مقام جزا به عدالتت رفتار نکن با ما، با فضل و کرمت با ما رفتار کن. همین سفارش رو خدا به بندگانش هم داره، اعدلو یعنی در مقام رفتار با یک دیگر، حق کسی رو ضایع نکنید. اگر یه دونه گندم ملک کسی هست، شما بدون اجازه مالکش حق نداری برداری بخوری، این تضییع حقه، ظلمه. اعدلو هو اقرب للتقوا. اما همه اینا یه طرف، چه دلیلی اینا چطور دلیل میشه برای اینکه جعل احکام و تشریع احکام هم بر اساس عدالته؟ اصلا ملازمه وجود نداره. ما اما میگیم آقا تمام احکام بر اساس حقه، ولذا عرض کردم در تکوین هم این رو میگیم. تکوین، این قرآن رو که مراجعه کنید، قرآن هم در تکوین هم کتاب تکوین را متصف به حق میکنه، میفرماید ما آسمان ها و زمین رو باطل نیافریدیم، هم کتاب تشریع و قرآن رو میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اتصاف به حق داره، اما نمیگه اینا به عدل آفریده شده یا به عدل نازل شده، تنزیل شده. این به نظر من عرض میکنم که اولا این نکته رو باز تکمیل کنم. گفتیم تکوین و تشریع همه در دائره حق و باطل قرار میگیره، یعنی شما نه در تکوین نه در تشریع چیزی رو پیدا نمیتونید بکنید که از حق و باطل خارج باشه، یا حق یا باطل. اما خیلی امور داریم که از مقسم عدل و ظلم خارجه، اصلا اونجا تقسیم به عدل و ظلم غلطه و او جریان پیدا نمی کنه. حالا اشکال دارید بفرمایید. نه نه، این لطف خداست، این لطف خداست، نه این لطف خداست. میگیم که تو یعنی یه چیزی بالاتر از حقه، این یه چیزی هم بالاتر از عدله هم بالاتر از حقه. خدا عرض میکنم که به فضل و رحمتش انسان رو مورد عفو و غفران قرار بده. چی؟ ببینید عرض کردم جعل و شیفی موضعه، یعنی در موضعی که یک حقی وجود داره. شما در ظلم میگید آقا ظلم یعنی چی؟ اصلا ظلم وقتی میخوان معنا کنن میگن ظلم یعنی اضاعت الحق. اگر خدای نکرده کسی حق خدا رو ضایع کرد میشه ظلم به خدا، کسی حق خودش رو ضایع کرد میشه ظلم به خودش، حق همسرش رو، حق پدر و مادر رو. اگر یه حقی وجود دارد و انسان اون حق را ضایع کنه این میشود ظلم. عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، منتها این ذی حق با این حقی که ما اینجا تو آیات داریم میگیم فرق داره. این حقی که تو آیات در مقابل باطله، این اعطاء کل ذی حق، این یعنی کسی یک استحقاقی داره، اجیر آمده کار کرده باید حق او رو بهش بدیم. اینجا عدالت و ظلم معنا داره. این آمده 4 ساعت کار کرده، اگر شما پول 3 ساعت و نیم رو بهش دادید ظلم بهش کردید، اگر پول 4 ساعت رو بهش دادید عدالته، اگر پول 5 ساعت رو بهش دادید لطف و فضله. ولی اعطاء کل ذی حق حقه، باز این حق عرض کردم با این حقی که ما الان داریم در مقابل باطل میگیم فرق داره. احکام یک هدفی درش وجود داره. شارع از این که ما صبح توی تاریکی پاشیم نماز بخونیم یک فائدهی و غرضی برش مترتبه، اما بحث عدالت و اینا نیست که، بحث عدالت و اینا هم نیست که بگیم که آقا این رو عدالته. اون وقت بعدم بیاییم بگیم آقا بعضی از آقایون مسلمی رو برای خودشون گرفتن که همه احکام بر اساس عدالته، بعد میگن خب آقا بعضی جا عقل ما عدل رو میفهمه بعضی جا عقل ما نمیفهمه. خب چرا یه شعری بگیم که تو قافیهش بمونیم؟ از کجا همه احکام بر اساس عدالت تشریع شده؟ این حرف یعنی چی؟ قوانین نباید باطل باشه. اگر یه قانونی رو امروز مثلا امروز آمدن گفتن آقا به 18 سال مثلا شناسنامه میدیم، فرض کنید، یا به 18 سال گواهینامه راهنمای رانندگی میدیم، میگیم آقا این عدالته. اگر 17 سال بود ظلم بود، اگه 19 سال هم بود ظلم بود. نه خیر، این اصلا اینجا عدالت و ظلم خنده‌دار، این حرف رو انسان بزنه. قانون گذار آمده دیده اکثر افرادی که پشت ماشین می نشینن اگه زیر 18 سال باشه خطرش زیاده، 18 سال دیده مثلا این مقدار خطرش کمتر میشه، گفته خیلی من ملاک و 18 قرار میدم. پس یه غرضی دارد میشه حقون، یه غرضی داره. اما نمیگیم که هازا عدلون. بله، حالا اگر یه قانونی بگذارن که حق کسی رو بخواد از بین ببرد این میشه ظلم. بله این حرف فرمایش درسته، قانون نباید ظالمانه باشد، اما ظلم در جایی است که یه حقی مفروض باشه. اما این معناش نیست که هر قانونی بس باید بر اساس عدالت هم باشه، چون عدالت در جایی است که یک حقی باشه. خب شارع داره عبادات رو آقا برای حج که این همه احکام هم داره و این همه کار سختی هم هست، مخصوصا در قدیم خیلی سخت بوده، خب بیایم بگیم آقا ظلم نیست، این کسی این همه زحمت کشیده حالا این مقدار پولشو برداره بره یه جای دوره یه مقدار آجر بچرخه و بیاد، که کما که بعضی از روشنفکرها میگن متاسفانه این مزخرفاتو. خب ببینید اینجا بحث حقه، شارع یک هدفی رو داره دنبال میکنه. ما نمیتونیم بیایم بگیم که آیا تشریع حج بر اساس عدل است. ولذا ببینید گاهی اوقات تو روایات از امام سوال میکنن که آقا من یه پولی دارم، با این پول صدقه به فقرا بدم یا برم حج مستحبی؟ امام در جواب چی فرمودن؟ حج مستحبی رو فرمودن. چند تا روایت هم داریم. خب بگیم آقا یعنی چی؟ این فقیره، این نیاز داره، من بیام به این بدم، حالا پاشم پولو بردم برم حج مستحبی؟ آقا خود حج شارع فرموده توسعه در رزق ایجاد میکنه، اصلا یه هدفی داره شارع غیر از اون مسائل معنویش و اینها که در جای خودش مطرحه. یه آثار ظاهری داره، اون آثار ظاهری ممکنه به جای یک فقیری که واسه پول حجش او رو حفظ کنه، هزاران فقیر رو بتونه حفظ بکنه. لذا باید بره رو ملاک حق و باطل. من فقط خواستم اینو عرض کنم آقایون، اینو خودتون کلمه حق، و ببینید الان دارم عرض میکنم، من این کتاب مقاصد و شریعه اینا رو زیاد دیدم، هیچ کجا ندیدم که یکی مقاصد رو حق قرار داده باشه. تو فقه خود ما در باب قنا، به نظرم از امام هشتم علیه السلام این روایته، به امام عرض میکنن که آقا قنا چرا حرامه؟ یادتون هست روایتشو؟ حضرت میفرماید که اگر باطل رو یه طرف قرار بدن، حق رو یه طرف قرار بدن، قنا در کدام طرف قرار میگیره؟ میفرماید در طرف باطل قرار میگیره. اصلا نداریم. من روزای اولی که اشکالات مقاصد رو میگفتم عرض کردم ائمه ما هیچ وقت به مقاصد ارجاع ندادن. این عنوان حق و باطل خودش یک عنوانی است که در موضوع دخالت داره، یعنی باطل حرامه، حق جایزه و صحیحه. توی مقاصد و شریعه اهل سنت یک جا من ندیدم، حالا خودتون تفحص کنید و تتبع کنید، من ندیدم اینی که این همه تو قرآن، تو قرآن کریم مسئله حق رو مطرح میکنه، اینا بیان حق رو به عنوان یک مقصد قرار بدن. اون وقت حالا اگرم آمدن، فرض کنید حالا ممکنه کتابهای جدیدشون که حالا من از بعضیشون بی اطلاعم، حقم قرار داده باشن، اون وقت چیکار کنیم؟ عدل و معیار قرار بدیم یا حق و معیار قرار بدیم؟ شما بالاخره کدوم رو بخواید معیار قرار بدید؟ این مشکله. نه، خدا در همین دنیا هم ظلم نمی‌کنه به کسی. نمیگیم فقط در، میگیم خدا در مقام جزا ظلم نمی‌کنه. اینطور نیست که تو دنیا یه آدمی که مثلا داره سر به زیره، هیچ حرامی انجام نمیده، خدا یه ظلمی هم خدا نکرده بخواد به خود او بکنه. ظلم نمی‌کنه، اما دلیل نداریم که احکام تشریعش بر اساس عدالته. و صلی الله علی محمد و آله.